بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثالثة عشر لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى لأصالة بقاء الزوجية. مسئله محل خلاف است که آیا یه بنده ای اگر زن گرفت بعد از ازدواج فرار کرد که بهش میگن عبد آبق، یعنی از دست موالیشون گاهی این عبید مثلا سختی میدیدن یا مطابق میلشون نبود فرار میکرد، میرفتن دیگه گاهی برمیگشتن گاهی برنمیگشتن. حالا اگه یه عبدی ازدواج کرده زن براش گرفتن، این عبد گذاشت فرار کرد، محل خلاف هست که اگر فرار کرد و برنگشت عقد نکاحش منفسخ میشه، خود به خود به هم میخوره، دیگه طلاق نمیخواد، نه مولا طلاق بدهد، نه حاکم شهر طلاق بدهد، نه کسی را وکیل کرده، خود به خود منفسخ میشه. چنانچه یک قول یا نه عقد نکاح حالا زوجش عبد باشه یا غیر عبد، اصلا عقد نکاح خود به خود بدون مجوز شرعی قابلیت انفساخ ندارد الا مخرج به دلیل. مصنف می فهمان علال اقوا اینه، یعنی منفسخ نمیشه. در مقابل این قول روایتیست که عمار ساباتی متن روایت شهید ثانی نقل فرموده. عمار ساباتی از امام صادق سلام الله علیه پرسیده، ملخصش این است که اگر فإن إباق العبد طلاقه، فراری عبد مثل طلاقش میمونه، از احتیاج به طلاق نداره. این روایت را مصنف میفهمان روایت عمار ضعیفت و سند، برای اینکه عمار را عمار ابن موسای ساباتی سابات مدائن مرحوم آیت الله بروجردی میفهمان اصلش ایرانی بوده، حالا بعد رفته اونجا مونده چی شده، در حجاز بوده و وقت از روات امام صادق سلام الله علیه بوده است. این میگن فتحی المذهب بوده، فتحی ها قائلن به امامت عبدالله افتح پسر بزرگ امام جعفر صادق سلام الله علیه، در حینی که میخواست از دنیا برود پسر بزرگش عبدالله بوده. حضرت موسی بن جعفر از حیث سن اسکر و سنن بود. یه دیب در اثر همین اشتباهاتی که خودی خلفا به کار آوردن به بار آوردن اشتباه کرده بودن، میگفتن که پسر ارشد باید که امام باشه، اگر اون پدرش مثلا ملک است پسر ارشدش جای او رو میگه، اگر پدرش مثلا هر ریاست عامه دارد پسر بزرگ باید، این پسر بزرگه پس این امام قائل به امامت عبدالله شدن. افتح که میگم یکی از دو وجه، یکی این که گفتن پاهاش خیلی بزرگ بوده، پای متعارف نبوده، کفشاشون باید همیشه سفارشی باشه، کفشای معمولی هیچ کدوم نفید، باید اندازه بگیرن و اون کفاش به اون اندازه کفش. ما اینا میگن که افتح، یا بنابرای وضع دیگری که شاید با کلمه افتح این انسبه است، دماغش خیلی بزرگ بود، دماغش خیلی بود، زائد متعارف. در علم کلام متکلمین فرمودن که اونهایی را که امام علیه السلام میشن معصومند و امامت بر مردم باد دارن، غیر از جهات خلقی و معنوی از جهات خلقی هم باید خلاف متعارف نباشه، پاش خیلی بزرگ باشه، دماغش خیلی بزرگ باشه، کلش خیلی بزرگ باشه، اینا نمیشه امام قرار داد. یعنی امام باید در از حیث خلقت متعارف باشد، بد منظره نباشد، قبیح المنظر نباشد، مشوه الخلق نباشد، چشمش مثلا کور نباشد، شال نباشد، متعارف باشد. چون اصل جعل نبوت و امامت برای میل مردم است به او که حوائجی که دارن مراجعه به او بکنن، و اگه کسی برخلاف متعارف باشد مردم تنفر پیدا میکنن. اینی که سنی ها در کتاباشون نوشتن از اون مجعولات است که حضرت ایوب مریض شده بود، وقت اونا میگن کرم بدنش کرم برداشته بود، از شهر بردندش بیرون، یعنی چیزی را پیغمبر قرار بدن دو بدنش کرم بردارد، امامیه منکره. خدا فرموده نعم العبد ایوب انه ابواب از ارز علیه صافنات الجیاد. چقدر تعریف کرده حضرت ایوب را، بفض خداوند مبتلاش کرد به بردن اولاد و اموال و مال و همه را از دستش گرفت، و اون امتحان بود، ما از امتحان که در آمد فرددناه الیه اهله و مثله و معهم، همون اندازه که ازش گرفته بودیم دو چندان رد کردیم بهش، یعنی که از امتحان در آمد دیگه. امتحانم که خبر نمی کنن که من تو میخوام امتحان کنم فردا، آماده باش، بی خبر امتحان میشه. در تمام ایام زندگانیش انسان امتحان میشه، بی امتحان به هیچ کمالی نمیرسه. اما حضرت ایوب را خدا را امتحان کرد، حتی در بعض روایات داره که زوجه حضرت ایوب عرض کرد به ایوب که تو پیغمبری و پیغمبران مستجاب الدعوه هستن، دعا کن که یقدی این همه های داره میره، یقدی کار با بهتر بشه. حضرت ایوب فرموده بود 60 سال است داریم درست زندگی میکنیم، بذار 60 سال دیگه اونجوری باشه، چی میشه؟ نه یه روز دو روز، 60 سال دیگه. این نعم العبد میشد، و نعم العبد انه ابواب، توجه به خداوند الان داشت. اما خونه میگن چه مرداشه بود دروگه، انبیا و اولیا هیچ وقت امراض منفره، مرضهای منفره ندارن، برخلاف حکمت الهیست. لذا عبدالله افتح همین خود افتح بودنش دلیل بر عدم امامت، اما چون اونها از حیث سن اشتباه کردن، بنابر روایتی 12 روز و بنابر روایتی 70 روز این عبدالله زنده بود، بعد از دنیا رفت. همه اینایی که معتقد به امامت عبدالله بودن رجوع کردن به حضرت موسی بن جعفر، یه امام 13 فقط زیاد کردن، بقیهش دیگه همه موافقن با ما، 8 و 9 و 10 و 11 همه اینا قبول دارن، این یه دنه زیاد کردن. از این جهت وقت این فاسد العقیده میشد، فاسد العقیده که شد فساد عقیده، مانع از بنابرای گولی، مانع از قبولی روایت میشد که صاحب معالم در معالم در اواخرش در بحث خبر واحد نام میکنن از صدید الدین محمود الحمسی که از مشایخ فخر المحققین، ایشون گفته است که ایو فسکن اعظم من فساد العقیده، خدا که فرموده است انجا اکن فاسقون به نبع فتبینون، چه فسکی بالاتر از این است که عقیدهش فاسد باشد. پس عمار ساباتی را شهیدین هر دوشون، میفهمان خبرش را جیت نداره. برابر این معنا بله این مطابق قاعده، قاعده این است که عقد نکاح منفسخ نمیشد، اباق عبد مثل طلاق نیست. و این چیز ولیکن در مقابل این شیخ طوسی علیه الرحمه بر وفق این روایت، بر وفق مضمون این روایت میفهمان فتوا داده و مضمون روایت هم نقل میکنم مطابق اصلی که خود شیخ داشته. شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول که بر حسب فرمایش آیت الله عظمای بوجردی اول کتابی که در علم اصول در شیعه نوشته شده است، شیخ طوسی نوشته است. عدت الاصول هم در نجف اشرف قبلا چاپ شده بود، هم اخیرا در ایران چاپ شده. در عدت الاصول در بحث حجیت خبر واحد که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل میگوید بیشتر از این و بهتر از این که شیخ طوسی وارد مسئله شده است دیگه نمیشد. هزار سال پیش از اینا شیخ میفهمان نه بهتر از این میشد وارد مسئله شد نه بیشتر از اون. وقت شیخ طوسی عقیدش این است که رواتی که موثقن ولو فساد عقیده دارن اینا قولشون حجت هست، چون ملاک در حجیت خبر واحد صدق و کذبه. اگه اطمینان داشته باشیم این دروغ نمیگرد و حالا عقیدش فاسده، این خبرش حجت هست. ادهی را میشمورد اون وقت در عدت الاصول که اصحاب ما امامیه به خبر آینا عمل کردن، بر وفق خبر اینها فتوا میدادن و کی و کی و کی چند تا شمرده. لذا خود شیخ عمل به مضمون این روایت کرده و روایت چون دارد اباق العبد طلاقه، پس اگر فرار بکند و عود نکند یه احتیاج به طلاق نداره. لیکن شهیدین میشمان نه، این فتوا نادر است و مشهور علما عمل به این روایت نکردن. از سال ست و عشر لا یحکم، حکم نباید بشود و حکم نمیشود به فسخ نکاح عب به سبب فراریک فرار کردنش به اباقی و این لم یعود، یا چه فرار کند و عود نکند در عده اون زن علال اقوا، میخوره به لا یحکم. لا یحکم به فسخ علال اقوا لأصالت بقاء زوجیه، شک میکنیم که زوجیت به اباق به هم میخورد یا نه، استصحاب میکنیم بقاء زوجیت را. و روایت و عمار که بعد خبر مطلعش بعد میاد، ضعیفت السند، عمار ساباطی عن الصادق علیه السلام قال سألته عن رجل، من سؤال کردم از امام صادق از مردی که اذن لعبده فی تزویج امرأة، اذن داده است برای بنده خودش که برد زن بگیرد در تزویج یک زنی، فتزوجها، اونم رفت اون زن را به اذن مولاش گرفت، ثم ان العبد ابق، پس از اون عبد فرار کرد، فقال لیس لها علی مولاه نفقتون، نیست برای اون زن عبد بر مولاش نفقه، نفقه بر شوهر مولا که شوهر نی، وقد بانت اسمتها، فرموده است که جدا شده است اسمتش از اون عبد، یعنی دیگه زن اون حساب نمیشه، اون فسخ شد. فإن اباق العبد طلاق امرأته، به درستی که فراری عبد طلاق زنش است، و هو به منزلت المرتد عن الاسلام، این فراری عبد به منزله مرتد از اسلام، همینطور که از اسلام کسی برگرد از زنش جدا میشد اینم جدا میشد. قلت فإن رجع الى مولاه ترجو امرأته الیه، عرض کردم اگر برگشت اتفاقا به سوی مولای خودش رجوع میکند زنش به سوی او. قال علیه السلام ان کان قد انقضت عدتها، اگر به تحقیق منقضی شده عده اون زن، پس رفته شوهر کرده به دیگری و بعد اب برگشت، در دیگر راهی برای اب بر اون نیست. قد انقضت عدتها ثم تزوجت غیره فلا سبیل له علیها، راهی برای اب بر اون امرأه نیست. و این لم تتزوج، هم شوهر نکرده اب برگشت و از اون و عدش هم اون قضی نشده، فهیه امرأه تو الان نکاح الاول، این زنش هست بر نکاح اولی. این روایت عمار ضعیفت و سند، روایت مبتداست ضعیفه خبرش. فا این عمارن، عمار ساباتی، و این کان سقتن، گرچه موسق است، الا انهو فتحیون لا یعتمد علیه الا ما ینفرد به، اعتمادی بر اون چیزی که تفرد به او دارد دیگه کسی دیگه نامه شد این مطلب را اعتماد بر او نمیشه. خیلی خوب. و نبه بالاقوا، مصنف که فهمود اقوا تنبیه فهمود علی خلاف شیخ، شیخ طوسی در نهایه حیث عمل به مضمونها، عمل به مضمون این روایت کرده و تبعه ابن حمزه، علی ابن حمزه طوسی که اونم از تلامذه پشت کتابش نوشتن، از تلامذه مشهور نوشتن این است که از تلامذه شیخ طوسی بوده، وسیله از او به یادگار مونده، یک کتابی نوشته به نام وسیله، وسیله ابن حمزه و تبعه ابن حمزه الا انه خص الحکمه. ابن حمزه یک قیدی اضافه کرده، گفته اینی که طلاق اب اباق اب طلاقش است در صورتی که این اب زوجه از غیر سید ازدواج کرده، و الا اگر چنانچه عبدی عمه خودش را به ازدواج عبد خودش تبیارد این روایت او نمیگه، الا انه خص الحکم را، یعنی حکم انفساخ را به بودن عبد زوجن لعمت غیر سیدی قد تزوجها به اذن سید. چنانچه ظاهر روایت هم که اذن داد یعنی به زن بگیرد، نه زن، نه اینکه عمه خودش را به او داد، ظاهرشنه بفت همین نباشه، گفته معناش اینه عمه غیر سید شد که قد تزوجها به اذن سید، به اذن سیدین، یعنی سید خودش و سید اون عمه. والحق و المنع مطلقا، شهید ثانی می فهمان حق این است که ممنوع است، فسخ نمی شود مطلقا، چه عمه سیدش را ازدواج کرده باشد چه غیر سید. و وجوب نفقه على سید، و این که نفقه هم بر سید واجبه، به جانی که اون سید اذن داده است که عبدش ازدواج بکنه، وقت عبد این فرار کرده نفقهش بر عهده اوست. ولا تبین المرأة الا بالطلاق، جدایی پیدا نمی کنه مرأة مگر به سبب طلاق، یعنی مرأة عبد به اباق جدایی پیدا نمی کنه. ان رابعه عشر الکفاعه، حالا افتداش خبرش بعد میاد، کفاعت که در حدیث نبوی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده است و ائمه یهودا هم از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر اسلام فرموده المؤمنون بعضهم اکفاء و بعضن، مؤمنون بعضی هاشون کفر بعضن، وقت در مسئله عقد نکاح میگن کفر بودن شرطه، یعنی مانند او باشن، مانند او باشن، وقت در مانند او بودن محل خلافه که در چه جهت مانند او باشن. در اسلام مسلم است باید مانند باشن، یعنی زن شوهر مسلم باشن هر دوش، مانند هم باشن. در ایمان هم فی الجمله، یعنی اگه یکی شیعه یکی سنی، اگه مرد شیعه باشد زن سنی، همون اسلام کفایته، عکسش محل خلافه که مردش سنی باشد دختر شیعه را خواستاشم بدن به او، این محل بحث. پس در اصل اسلام و در ایمان فی الجمله ارز کنم که کفریت درش معتبره، اون وقت علاوه بر او باید که قدرت بر نفقه هم داشته باشد، یعنی کسی که میخواد یک زنی را ازدواج بکند شرطش، شرط چیزش نیست که قدرت بر نفقه داشته باشه یا نداشته باشه، مثلا فقیره قدرت ندارد و حالا ازدواج هم میکند باید دیگری کمکش کند، قبل از ازدواج هم دیگری کمکش میکنه، آیا در همچه موردی عقد نکاح درسته یا نه؟ این محل خلاف فی الجمله که آیا قدرت بر نفقه شرط است قوتن او فعلا یا شرط نیست. دو قوله، یه دسته میگن شرطه، یه دسته میگن شرط نیست، و این هم نسبت به قدرت. و اما سایر صفات، یکی غنیه مثلا یکی غنیتره، یکی سواد دارد یکی سواد ندارد، یکی اهل این محله یکی عربه یکی عجمه، یکی فارسه یکی ترکه، اینا هیچ کدوم دیگه در شرط نیست. مسلمه که کفاعت به این معنا که هم زبان باشند و هم چچی باشند و فلان، اینا شرط نیست، فقط در اسلامیت باید مانند هم دیگه باشند و در ایمان هم بنا در عهد طرفینش مثلا بنابرای قولی شرطه و در نفقه هم محل خلافه. اگه آمد اینها کفر اینجوری شدن میفهمان که اون وقت بعدن مسئله بعدی میاد، خواست کاری کردن اجابتش لازم میشه نمیشد ردش کرد، در صورتی که ایمه بلی فاسق باشد. و مسئله دیگه ایست که اگه فاسقی مثلا پیشنهاد میکند که خطبه میکند به اصطلاح خواست کاری میکند، مکروه است انسان دختر خودش را به فاسق بدد، مخصوصا شارب الخمر. و من احب کریمته فلا یزوجها من شارب الخمر، و کسی که تزویج کند او را به شارب الخمر فقط قطع رحمها. این یه همچه تعبیری در روایات وارد. و اما غیر از او بقیه اخلاقشون و خلقشون با هم تا اندازه تلایم دارد، دیگه چیز دیگه شرط نیست. پس کفاعت معتبر است در نکاح، وقت متفرع میکنم برای اینکه فلا یجوز للمسلمه تزویج به کافر، زن مسلمان حق ندارد که به ازدواج کافر در بیاد، این اتفاقیه. و اما یه سه طایفه هستن در میان مسلمین که این سه طایفه جزء منتحلین به اسلامن، یعنی نهله و طایفگی اسلام را به خودشون بستن، ولیکن مطابق مذهب شیعه اینها کافرند و نجسند. نواسب غلات از خوارج، نواسب نسب دو جور اصطلاح دارد، نسب بالمعنى العام، نسب بالمعنى الاخص. ظاهرا نسب بالمعنى الاخص اینجا مراده. نسب بالمعنى العام یعنی در مقابل امیرالمومنین سلام الله علیه دیگری را نسبش کردن، ولو اینکه بعدها میگن که مرتبه چهارمیش علی بن ابی طالبه. این نسب بالمعنى العام. نسب بالمعنى الاخص که نه، اکتفا به این نمی کنن، اصلا با علی بن ابی طالب دشمنی دارن، نسب عداوت کردن، یعنی دشمنیشون را آشکار کردن. همینطور که چیزی منصوب همه کس میبینه، اینا هم دشمنیشون مثلا آشکاره. اینها نجسه، به جهتی که اون کسانی که خلافتشون مطابق با واقع به دستور خدا و رسول ثابت شده باشد و مردم هم فی الجمله پذیرفته باشند، نسبت به او کسی مثلا عداوت داشته باشد و چیز بکند، این را میگن کافره. پس ناسبی ها کافرن و نجسن. طایفه دوم قلاتن، نقطه مقابل، یعنی اکتفا را میکنن که علی بن ابی طالب میگن خداست، پیغمبر او فرستاده. اون شعر وفایی میگوید آن چیز که سنیان تعمل دارن در دوستی علی، تعلل دارن قومی به خداییش تعمل نکنن، اینان به خلافتش تعمل دارن. یه دسته میگن بدون شک خداست، یه دسته میگن بدون شک واجبه کشترش. این میگه خیلی تعجبه که در حق علی ابن ابی طالب چرا اینجوری شده. حالا اونها میگن که خلیفه نیست، اینا میگن علاوه بر اینکه خلیفه نیست خدا، اینا هم نجسن. و در روایت دارد که ما از اونهایی که در حق ما غلو کردن بیشتر بدمون میاد تا اونهایی که حق ما را از بین بردن. وجهش هم معلومه، اونهایی که غلو در شأن ائمه میکنن حق خدا را پامال میکنن، و خب اینها خدا را خیلی دوست داشت، اصلا سر تا پاشون وجهه ربوبی بوده دیگه. یک کسی گفته است که اگر بنا بود بر فرض محال امکان داشت به اینکه خداوند عالم مجسم بشد، باید به شکل علی در بیاد. و اگر فرض بکنیم برای اینکه اینهایی که سر تا پای وجودشون بندگی خداست، اینها انسان بگه خود خدا، حق خدا رو بکن نه از بین برده، وقت لذا اهل بیت هلک فینا رجلان غالن با قیم غالن با گاف. غالن اونیست که از حدش تجاوز میکند به ربوبیت، قالی اونیست که تنزل میکند و مسلمان عادی هم نمیدونه، واجب القتل میدونه. اینا هر دوشون هلاک شدن. وقت اینا هم نجسن. اینایی که اینجوریه، یه دست هم خوارجن، خوارج نهروان ها، مسلمون هم نماز میخوندن، شاید نماز شب هم خیلی وقتا هاشون میخوندن، حافظ قرآن هم بودن. معذالکه امیرالمومنین سلام الله علیه در یک روز 4000 تا از اینها را به جهنم واصل کرد، بعد از مواعظ و نصایح زیادی که در شرح نهج البلاغه خویی نقل کرده است. اون وقت این از کنم که نه خوارجن، خوارجون کسانی را میگن که اگر امامت یک کسی به نص من الله و رسولی ثابت شد، مسلمین هم به فعلیت پذیرفتن او را، اون موقع کسی دیگه خواسته باشد این را از دست این بگیرد، این هم میگن خروج بر امام وقت کرده. معاویه از این قبیل بود. معاویه بعضانی که تثبیت شد بر این که علی ابن ابی طالب را در مسجد بیعت کردند و همه چیز کردند، بعد معاویه لشکر کشی کرد که این خلافت را میگفت مال منه، برای اینکه عثمان بنی امیه بوده، منم بنی امیه، از این حرفای مهمات. اون وقت این می جنگید با علی ابن ابی طالب، اون وقت این هم میگن خارج، لشکریان معاویه جز خوارج بودن و خود معاویه هم جز خوارج است و اونایی که در سرزمین کربلا حاضر شده بودن همه جز خوارج بودن، این ابن زیاد و ابن فلان و اینایی که خونی و همه جز خوارج بودن و رؤسای خوارج بودن و اینها قتل امام حسین را لازم می دونستن. در مجلسی هم بهار نقل کرده است که بعد از سوالات زیادی حضرت همون تفسر را اینا همه را قبول دارید، به من تستهلون دمی قالو بغزن لعبیک، اونجا دارد که بکا بکا ان آلیا، سید شهدا با صدای بلند گریه که مردم کارشون کار علی بین کجا رسید است که اینا بغزن لعبیک فرزند شما میشه. حالا منظور این است که خارجی بودن، گفتن با بابات دشمنیم، فرزندان بابات وادری شکن از بین برد. اون وقت ابن زیاد هم دستور داده بود که اون چی که حسین فرزند ذکور دارد در کربلا همه را بکشه دیگر. امام زین العابدین به عنوان معجزه و قدرت نمایی خدا زندمون و الا اونا بنا باشن از دم بکشن، برای اینکه خارجی بودن و خارجی ها عقیدهشون این بود است که باید اینجوری بشه. اون وقت روی این زمینه اینا هم نجسن، و اینکه خروج بر امام وقتی که هم شرعن هم عرفن امامتش تثبیت شده، اگر در زمان اون خلافت سه نفر کسی خروج بر امام علیه السلام علی ابن ابی طالب میکرد نجس نبود، و اینکه خلافت او به حسب ظاهر تثبیت نشده بود، واقعا خلیفه بوده اما به حسب ظاهر تثبیت نشده. اما بعد از عثمان که خلافت اینم رسمی شد، یعنی خود پسندیدن مردم هم دخالت دارد در این مطلب، اون وقت هم واقعا خلیفه بوده و همه مردم پذیرفته بودن، گفتن دیگه حق نداری تو خورت بنشینی. در نهج البلاغه دارد حضرت امیر میفهمون این قدر جمعیت ریختن تو منزل هم نزدیک بود حسن، این هم پامال بشن در اثر کسرت زیر جمعیت اینا. اون وقت در اونجا وظیفه بود که اینا قبول کنه، حالا که قبول کرده دیگری لشکر کشی کنه، خواسته باشد اینا بگیرد، این میشه جزء خوارج. این سه طایفه نجسن، قلات بلخ نواسب و قلات و از کنم که خوارج، اینها نمیشه زن بهشون داد، زن ازشون گرفت، یعنی همینطوری که سایر کفار اینجوریان، اینها هم در حیث ازدواج میفهمان شریکن. خب میفهمان الرابعت و عشر الکفاعه بالفتح والمد، کفاعه کافش رو مفتو بکنیم و ممدودم هست کفاعت بالفتح والمد وهیه، حالا کفاعت معتبرتون خبرش هم میاد بعد میگه وهیه کفاعت چیه؟ تساوی زوجین فی الاسلام و الایمان، تساوی زوجین است در اسلام و در ایمان، الا ان یکون المؤمن هو الزوج و زوجته مسلمتان، مگر اینکه مؤمن زوج باشد، یعنی زوج شیعه اثنا عشری است و زوجه مسلمه است اما مؤمنه نیست من غیر بله. اونجا استثنا کردن که مرد شیعه دختر سنی را ازدواج کند مانعی ندارد، من غیر الفرق المحکوم به کفرها، اما اینی که میگیم اسلام باشد از غیر اون فرقه هایی که محکوم به کفر اون فرقه هاست مطلقا، که این سه طایفه بود که عرض کردم، او کتابیتن فی غیر دائم، یا زنی که میخواد ازدواج کند یهودیه یا نصرانیه است ولیکن عقد دائم نمیخواد، عقد انقطاعی ابن درشان چه قبلا گذشت، او کتابیت هم چی غیر دائم و قیل یعتبر و معذالکه یسار و زوج به نفقه قوتن و فعلن، قول دیگه علاوه بر ایمان اسلام و ایمان فی الجمله گفتن یسار زوج به نفقه، یعنی آسون باشه براش نفقه دادن، نفقه زوجش را بتواند ادا کند، اون وقت کفاعت دارد و الا اگر نتواند عقدش درست نیست. یسار زوج به نفقه قوتن یا بالقوه، روز به روز کسبی میکند و مثلا حقوق بره، اون مقدار که حقوق میگیرد خرج خودش و زن بچهش در میاد، یا حالا زن که بچه نداره که روز اول خرج خودش و زنش رو میتوند بده، او فعلا یا اینکه بالفعل یه درآمدی سال یه دفعه از ملکش درآمدی دارد، اون تا یک سال بسش میشه، تا آینده هم درآمد ندارد. مثلا وقیل یکتفا بالاسلام، بعضی ها فرمودن مطلقا مؤمن و مؤمنه ازدواجش به هم دیگه عیب ندارد، اسلام باید داشته باشن. ول اشهر و الاول، اونی که مشهورتر بین فقها است، اولیه، یعنی طرف زوج مؤمن باشد کافیه، اون طرفاش محل خلاف. فهیه معتبرتون، این فهیه هم مال شاره، اون عبارت اینه الکفاعتون معتبرتون، معتبرتون خبرش. حالا ایشون تقدیر گرفته میشه و کیف فسرت، هر جور تفسیر بشود اون کفاعت، پس اون کفاعت معتبرتون فی النکاح، فلا یجوز للمسلمه مطلقا، هر زن مسلمانی چه شیعه چه سنی جایز نیست تزویج به کافر بکند. و هو موضوع وفاق، یعنی میفهمان وفاق همه علمای شیعه است که زن مسلمه باشد به تزویج کافر مطلقا حق ندارد در بیاد. ولا یجوز للناسب التزویج بالمؤمنه، جایز نیست برای ناسب، یعنی اونی که نسب بالمعنى الاخص، یعنی نسب عداوت با علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومینش، ولا یجوز للناسب تزویج بالمؤمنه لان الناسبی اشر من اليهود و النصرانی، در حسب روایت ناسبی پستر است، بدتر است از یهودی و نصرانی، الا ما روی فی اخبار اهل البیت علیهم السلام. یک احتمال وجه این که اشره این است که یهودی و نصرانی چون مسبوق به نبی هستند و مسبوق به کتاب هستند، شبهه در اعتقاد دارند، ممکنه برای اونها ثابت نشده باشد که علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبره. خیلی خیلی دور باید که زحمت بکشن تا من الیهود و النصارى نصرانی، بنابر اون چه که روایت شده است در اخبار اهل بیت علیهم السلام. و کذا العکس، یعنی لا یجوز للمسلم تزویج به کافره، سواء الدائم و المتعه، مساوی است که دائم باشد یا متعه باشد، کافری که غیر اهل کتاب باشند. و یجوز للمسلم التزویج متعتن و صدامتن، دو صورت استثناء شده است که زن کافره باشد، یکی این که مسبوق به کفر بودن، یعنی یهودی بودن، حالا شوهرش مسلمان شده و شیعه شده، زن بر یهودیگری باقی مونده، اینا میگن استدامتن، این عیب نداره، عقد نکاحش با هم نمیخوره. و یکی این که متعتن به عقد انقطاع در بیارن. و یجوز للمسلم التزویج متعتن و استدامتن للنکاح علی تقدیر اسلام زوج کما مر، جایز است بالکافره تزویج کند به کافره کتابیه، که و منها المجوسیه، از جمله اونهاست مجوسیه. مجوسیه را امام حشره الله مجداده اشکال کرده، میفهمم مجوسیه را بر فرض اینکه عقد انقطاع برای اهل کتاب جایزه، چون چیشون هم فتواش نیست که جایزه، مجوسیه را میشه احتیاط واجب نیست که ترکش کنن. بله میفهمم ایشون الان میگه نه، همین اندازه که کتابی شد ولو مجوسیه مانعی نداره. و منها المجوسیه، یعنی زن مجوسیه، و کان علیه ان یقیدها بها، و بود بر مصنف مقید کند او را، یعنی این کافره را مقید به کتابیه کند. مصنف به قول مطلق گفته است که کافره، بل کافره، گفت یجوز للمسلم تزویج به کافره، باید کافره یک کتابیه و الا غیر کتاب، مگر اینکه اکتفا به وضوع کرده باشه. خودش میگه ولعله اکتفا به تشبیه، گفته کم آمر، چون کم آمرش اونجا قید کرده بود که کتابیه باشد، مانی نداره. و هل یجوز للمؤمنه التزویج بالمخالف، آیا جایز است برای زن شیعه به ازدواج زن مرد سنی در بیاد که مخالف در امامت، من ای فرق الاسلام ولو من الشیعه غیر الامامیه؟ مخالفین دو طایفه هستن، یه طایفه شون در اصل خلافت بعد النبی صلی الله علیه و سلم همینجوری گیر کردند و اونها درست کردند، یه طایفه شون نه، قائلن به خلافت علی ابن ابی طالب بلافاصله تا زمان امام زین العابدین منتفا رشته رشته ها. یه دسته عقیده شون این شد که هر کسی که خروج به سیف میکند او امامه. اون وقت امام زین العابدین چون منزل بود، پسرش زید ابن علی ابن حسین خروج به سیف کرده بود و میگفت که خلافت را باید از دست اینها گرفت، خودش مدعی امامت نبود، خلافت را میگفت از دست اینها باید گرفت، به تحویل اهلش داد. اون وقت طایفه زیدیه پیدا شدند و جنگیدند و بالاخره زید ابن علی ابن حسین را شهیدش کردند و حضرت صادق هم خیلی اشکان ترحم کرد و گفت رحم الله عمی زید که پدرم بهش گفت کار پیش نمی رود و این که ولیکن داعیه امامت نداشته. پسرش یحیی ابن زید هم همینجوری دنبال پدرش در سن 18 سالگی یا 20 سالگی خروج کرد، یه مدتی جنگید، بعد او را هم شهیدش کردن. اون وقت یه طایفه موندن زیدیه، گفتن هر کس که خروج به سیف میکند او امام وقته و اونی که خروج به سیف نمیکنه اون وقت همون زیدیه. میامدن پیش زین العابدین سلام الله علیه، اعتراضاتی داشتند و حرفهایی میزدند و حضرت هم جوابهایی برشون میداد. حالا بمونه ما بعد از امام زین العابدین از زمان حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله علیه ما که الا ماشاءالله مذاهب مختلفه، قبل از ایشون هم باز یه طایفه کیسانیه بودن. کیسانیه راجب خروج به سیف نیست، همون اشتباه پسر بزرگ. میگفتن علی ابن ابی طالب 3 فرزند داشت، حسن و حسین و محمد ابن حنفیه، یه 5-6 تاشون هم در کربلا شهید شده بودن. 8 نفر از فرزندان علی علیه السلام در کربلا شهید شدن، یکیش امام حسین بود، 7 دیگه همه شهید شدن. وقت این محمد ابن حنفیه مادرش با امام حسن امام حسین جدا بود، لیکن یه عده ای معتقد بودن بعد از امام حسین زین العابدین امام نیست، محمد حنفیه است، برای اینکه فرزند اون امام جلویه، فرزند بزرگترشه، این نوشه، امام زین العابدین نوه است، اون فرزنده، این اسم به فرزند میرسد نه به نوه. مثلا اینجا مسئله امامت خب نفهمیده بودن، تقصیر ندارم، برای اینکه الان هم یه قد ارگاع شبه بکنن ما نمیتونیم آماده ی جواب نیستیم، تا چه برسه اون زمان که اوائل نبوغ و نبوغ اسلام بوده مسائل را درست آشنا نبودن. روی این زمینه یه دسته هم کیسانی یه پیدا، یه دسته زیدی یه پیدا شدن. بعد از او که دیگه مرحوم عاشق عبدالله مامگانی در جلد سوم رجال کتابی به نام ارکانسید نوشته، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، اونجا وقت مذاهب مختلفهی که از زمان صادقین علیه السلام به بعد پیدا شده حساب ندارن آدم چند تا میشه، اکثرشون البته منقرض شدن از بین رفتن، اما بودن. اینا همه داخل در کلمه مخالف هم به جهت اینکه درست است که در امامت علی ابن ابی طالب اینا اختلاف نداشتن، ولیکن در زمان امامت ائمه دست دست جدا میشند و مخالفت با امام صادق و امام باقر و امام زین العابدین و امام رضا و همینطور در هر زمانی یه طایفه با امام وقت از کنم که مخالفت میشند. هوای نفس مردمه، مثلا اگر الان اینجوری پیدا باشه میگیم سیاست امریکایی هاست، نه مربوط به امریکایی، سیاست امریکایی نفسه، نفس اماره وقتی که دنبال نمی کند حق را وقت ناحق میرد و چیز میکنه. همه چیزها را به گردن کفار نگذاریم، ما خودمون که غیبت هم دیگر را میکنیم سیاست امریکایی ها، خب غیبت گناه همه سیاست دیگه، کار به امریکا و اروپا نداره، خودمون تابع نفس خودمون هستیم و سایر معاصی، سایر افتراها، بهتونها که الا ماشاءالله خدای نکرده گاهی از آسمون میاد بالا و ملائکه ها تعبیر میگیرن، اینا هست که مربوط به سیاست بشر نی، مربوط به هوای نفس. اون زمان هم اینجوری بوده، هر کسی یه چیزی را حضرت صادق فرمود کلون یدعی رأسا، هر کس دعای ریاست میکنه. و اون وقت میگه که امیرالمومنین فرمود کار من به جای رسیده است که میگم قالو علی و معاویه، علی هم چی میگه معاویه هم چی میگه، خب علی را در مقابل معاویه قرار میدادن، گفتن علی هم چی میگوید اما معاویه اینجوری میگه و معلوم نیست که کدوم ها درست میگه. خب تشخیص که نمیدن. وقت روی این زمینه عرض کنم که مذاهب مختلفه و بعد از غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرض غیبت کبرایی که پیدا کرده، چقدر بدعت ها و مذهب ها و بابیت و بهائیت و شیخیت و دهریت و اهریت و این موهوماتی که درست شده است در مقابل فقهای امامیه و شیعه اثنی عشریه، همه اینا در مقابل یه طایفه. اون وقت اینها همش مربوط به کفار نیست که بگیم که همش اونا تحریک میکنند، اینها دخالت دارن، اگه یک کسی ببینن بی میل نیست که طالب ریاست باشد او را دنبال میکنن، اما رئیس درست کن خودشون نیستن. بعضانه که میان بررسی میکنن میبینن من مغزم عیب داره بی میل به ریاست نیستم، سید علی محمد باب را اون که نیازدار گلی خان اینجوری نوشته دیگه، میگن من به نام شیخ عیسی لنگرودی خودم را دروغ که در آوردم، نه مال لنگرود بود نه شیخ عیسی بود، رفت در اونجا عرض کنم که درس حاضر شدم، درس اون نمیدونم چی شیخ احمد عصایی کی،
وقتی ببینم که کی طالب ریاسته، وقت دیدم سید الامامنده باب بی ملی، وقت تفصیل داره اونجا چیکار کردن. بالاخره این را ماهی 30,000 دلار از روس می آمد برای ترویج این نجفیه ها، بیرونش کردن این مغزش آوردن آذربایجان، آذربایجان هم بیرونش کردن، دیدن این معمولی نی، آوردن اصفهان، اصفهان هم بیرونش کردن، آوردن تهران جنگل مولاست. وقت اونجا هر کی برد اونجا یه چند نفری دور فرشا میگیره، میگن راست میگه، همه رقم اونجا هست. وقت اونجا زمان ناصر نشا ولی عهدی ناصر نشا او بسرا، وقت این بابیت و بهاییت را انداختن روسا در اصل اون ماهی 30,000 دلاری که اون زمان 130 سال قبل از این میامد دست بکنن. وقت اینا همه مربوط به هوای نفسه، مربوط به ماهانی، مربوط به همه کفارنی. وقت در زمان ائمه علیهم السلام این همه مذاهب مختلفه در یک حجاز، در یک مدینه و مثلا بغداد و فلان، اونا که مربوط به عرب است، عرب ها، وقت اینها همه این کار را میکردن. اینها وقت میشامان تمام داخل در کلمه مخالفت، یعنی مصنف که فهمده است که آیا مؤمن را میتوند مخالف بگیرد یا نه، اهم از این که مخالفی باشه که در اصل خلافت علی ابن ابی طالب مخالفت کرده و یا اینکه در ولایت او مخالفت نکرده، از زمان موسی حضرت زین العابدین منتفا که شروع شد این از کان که مخالف شد. خیلی و هل یجوز للمؤمن التزویج بالمخالف من ای فرق الاسلام ولو من الشیعه غیر امامیه؟ قولان احدهما و علیه المعظم المنع لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون بعضهم اجفاء و بعضن. میگه پیغمبر فرموده مؤمنون بعضشون هم مانند بعضن. خب اینجا یکیش مؤمنه یکی غیر مؤمن، پس اینجا صرف نمیکنه که مؤمنون دل به مفهومهی، البته مفهوم لقب دلالت میکند به مفهومش که غیر مؤمنین اکفا نیستند. پیغمبر فرموده المؤمنون بعضهم اکفا و بعض، اما غیر مؤمنین که ليس بعضهم اکفا و بعضن. دل به مفهومهی بر اینکه غیر مؤمن لا یکون کفوا للمؤمنه. و همچنین لقوله صلی الله علیه و آله اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تكون فتنه في الارض و فساد كبير. میفهمان که پیغمبر فرموده هرگاه آمد شما را، خطاب به اولیای دخترهاست، به اولیای اونها، هرگاه آمد شما را کسی که میپسندید خلقش را و دینش را، خلقش را نه خلقش را، خلقش را و دینش را، خلقش را به اخلاقیات مثلا فسق و فجور و بیبندباری اینا، دینش هم راجع به مذهب و اعتقادیات. اگه یه آدمی آمد که هم اخلاقا خیلی بیبندبار نیست و هم دینن معتقد بشه تشیع است و فلان، اجابتش لازم میشه. فزوجوه، اگر تزویج نکنید فرموده است که در روی زمین فساد میشد، فتنتون فی الارض و فسادون کبیر و خداوند عالم لا یحب الفساد. خب اینم دلالت داره بر این که مؤمن و مؤمنه، مؤمنه و مخالف با هم دیگه دینه و خلقه او در کار نی. والمؤمن لا یرضی دین غیره، مؤمن راضیه میگه ترزونه یعنی میپسندید. خب شیعه دین غیر شیعه را نمیپسنده. والمؤمن لا یرضی دین غیره. و قول صادق علیه السلام فرمود ان العارفة لا توزع الا عند عارف، زنی که معرفت به ائمه دارد گزارده نمی شود مگر در نزد مردی که معرفت به ائمه دارد. مفهومش نیست که زن عارفه را پیش غیر عارف نباید تحویل داد. و همچنین بقیه روایات می فهمان که وفی معناها اخبارون کثیرتون که در وسائل شیخ الرعاملی در جلد 8 ابواب مقدمات نکاح اونجا آقایون مراجعه کنند. اخبار کثیرتون واضحت و دلاله بر معنا لو صح سندها فی بعض، اگر سندش صحیح باشد. و فی بعضها، در بعض اخبار تعلیل آورده، حضرت علت آورده، فرموده به ان المرأه تأخذ من ادب زوجها، زن از ادب زوجش اخذ میکند. اگر زوج متعدب به آداب دین باشد زن هم یاد میگیره، اما اگر زن را تحویل دادن به کسی که متعدب به آداب دین نیست اون هم یاد میگیره ادب. میگن یه مردی رفته بود پیش زنش، آورده بود پیش آقای محله که طلاقش بده. گفته بود اینا طلاق بده. گفته بود که علتش چیه؟ گفته بود که علتش رو تو کار نرسار تا همون طلاقش بده. گفته بود من تا علتش رو نفهمم طلاق نمیدم. رسمم این است که باید بفهمم خود چرا طلاق میدیم. ما گفته بود علتش است که این زن نماز نمیخواد، این زنی که من گرفتم نماز نمیخواد. اون زن تا اون موقع صدا شده لگه. گفته بود از این آقا بپرس از اون روزی که من آمدم منزل تو تا حالا تو کی سر سجده کرد؟ من دنبال سجده نکردم. تو در تمام عمرت نماز نخوندی، خود من رو نمیخون. این المرأت و تأخذ و ادب زوجی هاست که گو انفسکم و اهلیکم در روایات هم تعبیر شده است که اینا اماناتن در دست ماها سپرده میشوند، باید در امانت خیانت نکرد. مراد این جهات هست، این جهات مذهبی دینی اخلاقی غیبت بهتون پیش زن انسان اینجوری بیبندواری خرده اونم یاد میگیره، دوبل اون وقت عذابش میکنن، یکی خودش و یکی هم که او را بی اخلاق بار آورده. اون وقت لزار ائمه علیه السلام فرمودن ان المرأة تأخذ من ادب زوجها و اما زوج لا یأخذ من ادب مرأة خودش. و فی بعض اخبار تعلیل ذلک و ان المرأة تأخذ من ادب زوجها و یقهرها علی دینه، چه بسا مقهورش میکند بر دینش که قضایای نقش شده اینجا. و ثانی قول دوم الجواز علی کراهیت، گفتن مکروه انسان زن شیعه برد زن سنی بشد. اختاره المفید شیخ مفید و المحقق ابن سعید صاحب شرایه اما لأن الایمان هو الاسلام، یا اینکه پیغمبر که فرموده المؤمنون بعضهم یعنی المسلمون بعضهم معناش اسلامه، او لضعف دلیل الدال على اشتراط الایمان، یا برای اینکه اون دلیلی که دلالت میکنه برای اینکه اثنا عشریت شرط صحت ازدواجه ضعیف است. فان الاخبار بین مرسل و ضعیف و مجهول و لا شک، شهید ثانی میفهمان لا شک ان الاحتیاط المطلوب فی النکاح المرتب علیه محام الدین مع تضافر الاخبار بالنهی و ذهاب المعظم علیه حتی ادعا بعضم الاجماع علیه یرجح القول الاول. شهید ثانی ترجیح میدن قول اولی را، میفهمان که شکی نیستن که احتیاطی که مطلوب در نکاح هست، چون در روایات دو سه تا روایت دارد که ان امر النکاح شدیدون و منه یکون الولد، میگه مطلب نکاح یقدر سختگیری بیشتر از چیزهای دیگره، برای اینکه فرزند از او درست میشه، اگه اون فرزند ناباب در بیاد تقصیر اون ازدواج اولیه، اون وقت از این جهت احتیاط در نکاح مطلوبیت دارد. شک دارد که الان این دختره خواهر رضاییش هست یا نه، دور اینا قلم بزنه به زور الان بپرسد و اینو اینا، یکی بگه جایز ما بگه همون قول یه نفر قبول دارم، نه اینا اون جاهایی که موارد مشتبه هست انسان دورش را قلم بزنه، چه شبهه در حکم باشد چه شبهه در موضوع باشد این مطلوبیت دارد. غیر از طاعت انجاست است که انسان همش احتیاط بکنه وسوسه میشد و فلان، مطلوبیت ندارد در اجتناب در طاعت انجاست در غیر اونجایی که معلومه، و اما در اینجا هر چه احتیاط بکنن مطلوبیت دارد. این یکی مهام دینم مترتب بر نکاح. خب این فرزند که بزرگ میشد یا اهل علم و روحانی میشد یا یکی از این ارگانهای اداری را دست میگیره، هر کدوم باشد اجتماع دست اینه، وقت این اجتماعیات خراب میکنه، باید که نطفش صحیح باشد تا اینکه مهام دین که مترتبه با تضافر اخبار، با اینکه اخبارم زیاد وارد شده، حالا بگیم مرسل است و ضعیف است و فلان و فلان، اما مجموع من هیچ مجموعش دیگه، و ذهاب معظم، معظم علما هم فتوا دادن که نمیشد، حتی ادعا کرده بعضی از اینها اجماع را، اینا همه یرجح القول الاول را. و اقتصار المصنف علی حکایت القولین مشعرون، مصنف اون قول اول گفت هل یجوز مخالف دیره کذا و دیره کذا، یه خودش نظریه نداده، این میفهمان مشعرون به ما نبهنا علیه که مسئله نکاح شدیده. اما العکس یعنی مرد شیعه زن سنیه را بگیرد فجائزون قطعا، این اشکال ندارد، لأن المرأة تأخذ من دین بعلها، پس می کشد او را به سوی ایمان و اذنم داده شده است در او از اخبار کثیرون، اذن در او کثیرون. صلی الله علی محمد و آله.